الله علیه بعد از آنی که ادله لزوم معامله را بیان می فرماید که کلما شک فی جوازه و لزومه بالخصوص بیع می فرماید شبهی در این نیست که یبنا علی لزومه، لیکن در خصوص معاطات با اینکه بیع است و مفید تملیک است شبهی هست. چه اینجا اجماع ذکر شده است بر عدم لزوم معاطات، به اجماع را دو نه بیان می‌کنم. مطلق رابطه بعضی که از بعض اساطین در شرح قواعد و همچنین از جامع المقاصد نقل می‌فرماید این اجماع هست بر عدم لزوم معاطات. کل من الطرفین یجوز له که تردد کند، فی اجماع قول مطلق است و اجماع بسیط. اضافه هم اجماع مرکب نقل بفرما، بفرما که اصحاب بین قائل این که المعاطات لا تفید الملکه اصلا و انما تفید الاباحه، و بین قائل و انها تفید الملکه الجائز، فالقول بأن المعاطات تفيد الملك اللازم إحداث قول ثالث. بس إجماع مركب داري بر عدم لزوم معاطات. از اینا گذشته دعوی سیره می فرمان بین که سیره داریم در امور خطیره اکتفا نمی کنن به معاطات، و در امور محقره رفتار به معاطات می کنن، لیکن ملتزم به عدم جواز رجوع نیستند، بلکه اگر کسی امتناع کرد از ارجاع دادن اون چرا که طرف مقابل رجوع در او کرده است بر او انکار میکنه. پس موضوعا در امور خطیره معاطات نیست، و در امور محقری که معاطات هست سیره بر این است که این حق رجوع دارد، چون اینکه این کار میکنند بر ممتنع از رد. انصاف این است که هیچ فرق ندارد در سیره متعارفه بین العقلا، فرقی نیست بین اینکه امور خطیره باشد یا امور محقره باشد هیچ فرقی نیست. به این که می فرمان اگر علم قبول نکرد طرف در ارجاع دادن اونچه که از به او تراد شده است انکار می کنن چنین نیست، بلکه بگن تو فروختی و گذشته است دیگه چرا بر بگردی؟ اصلا این حاضر نمیشه مگر این التماس میکند به این که برگردانن بلا بعد از آنی که جدا از هم شدن اخذ اعطا و اخذ شد اصلا متعارف این است که این انکار میکنن برگردوندن را حق از برای برگردوندن نمیدونم، بلکه او التماس و التجا میخواد تا قبول کند برگردوندن. و خود شیخ در امور خطیره که میفرمان که اینا اکتفای به معاطات نمی کنن، بلکه اینا مثلا لفظ را لازم دارن، اونجا بی فرمان نعم یکتفون بالمصافقه و ما یرادفها بالفارسیه که جقا یقول بارک الله لک. لفظ بارک الله لک انشاء تملیک نیست، اگر چنانچه اکتفا می کنن به مصافقه که انشاء تملیک لفظی نمی کنن، پس معلوم می شد که به تعاطی انشاء تملیک کرده اند و این مصافقه بعد تملیک است، بعد تحقق تملیک است، نه این است که به خود مصافقه انشاء تملیک می کنن. بالجمله این سیره هیچ به درد نمی خورد. و اما اجماع مرکبی که فرمودن علمانشون این بود که اصحاب بین قائلین به عدم الملک اصلا و بین قائلین بالملک الجائز، فالقول بالملک اللازم احداث و قول ثالث، در اصول گفته شد اگر چنانچه این دو قول دلالت التزامیه داشت بر عدم ثالث، به حیث که اجماع بر عدم ثالث تحقق پیدا میکرد، فهوه و الا مجرد قولین بدون این که برگشت این دو قول به دلالت التزامیه و اجماع بر عدم ثالث باشد هیچ اثری ندارد و ما نحنوی از این قبیل است. پس هیچ اثری ندارد به این که هیچ نگفته ام، به عبارت اخرى نظیر اجماع سکوتی است که هیچ اثری ندارد. و انما الاجماع وقتی است که از قول علما کشف کرد، از قول معصوم صلی الله علیه یا قیام الحجت لدى القائلین، و از هیچ کدوم در معاطات نیست نسبت به عدم ملک لازم چنین استکشافی نیست نخواهد. و اما اجماع قول مطلق که اجماع بسیط است و بعضی ادعا کرده ام، اولا که اجماع منقول است که حجیتی ندارد، قطع نظر از این علامه در مختلف می فرما الاشهر این که لابد من الصحه، در مختلف می فرما الاکثر على انه لابد من الصحه، مقابل اکثر کثیره، مقابل اشهر مشهوره. پس معلوم می شه قول معتد بهی هست به اینکه لیس ها کذا، پس لابدیت صیغه در علمان اشهر است و اکثر است کشف می کند. به این که اگر فاقدی سیغه هم قول معتدم بهی دارد، پس این اجماع تحقق پیدا نمی کند، با اینکه مخالفش را ما می بینیم. علاوه بر این، خود شیخ رضوان الله علیه می فرماید که اگرچه این اجماع بر عدم لزوم لیس بنحو که یقطع به، لکن المظنون غربیا تحققه. عبارتون اینه که بعد از بیانات که خودشون میفرمان اینه میفرمان که در از ناحی این اصل تحقق اجماع را ما قطعا نداریم، ظن داریم به اجماع. خب و به خود شیخ گفته میشه به این که خودتون در رسائل میفرمایید که مطلق ظن حجت نیست، پس مجرد ظن به اجماع ظن به حجت هست. ظن به حجت هیچ اثری ندارد که بر فرض این که ما اجماع را حجت بدونیم، خودتون میفرمایید ما به این اجماع ظن داریم، قطعا نداریم و حجت لا محاله، دائما حجت باید قطعی باشه. ولی حجت ظنیش در به در نمیخوره، خود حجت قطعی است، مفادش ظنی. البته باید خبر قطعی باشه، وجودش مدلولش ظنی. ظواهر باید قطعی باشد، وجودش ما قطع کنیم به این که این لفظ در این معنا ظاهر است. خود ظاهر موضوعا بایستی مقطوع به باشد که وجودش، مدلولش البته ظنی. پس در اینجا اصل وجود اجماع مظنون است، نه مقطوع به، پس دیدن هیچ اثری ندارد. على هذا على بدون ادله ای که داشت که کل ما شک فی لزومه و جوازه جبنا على لزومه، بون ادله ای که بیان فرمودن او محکم است، بایستی گفت که معاطات مفید ملک لازم. مرحوم مرزای استاد رضوان الله علیه بیانی داشتند که علال قاعده بخواستم بفرمان که معاطات مفید ملک لازم نیست. میفرمودن که بیگ جواز ولزو تارتن حکمیست، شارع حکم می کنن بلزوم یا حکم می کنن به جواز، که به حسب ملاکی که در اون عقد هست این ملاک مقتضی شد که شارع حکم می کنن بلزوم یا حکم کنن به جواز. در این موارد لا یعقل است که حکم، لا یعقل است ارتفاع او، و لا یعقل است که از ناحیه متعاملین برخلاف اون چه که حکم شرعی است تحقق پیدا کنه، صادر بشه، وجهی نداره، معنا نداره. که از این قبیل است عقد نکاح یا عقد ضمان و همچنین تمام موارد ایقاعات الا مشذه که لزوم حکمی دارد، یا در هبه جواز حکمی دارد. حکم هبه این است که جائز است، البته غیر معوضه و غیر ذی رحم. پس یک دفعه لزوم و جواز حکمی در این صورت تابع این است که از ناحیه شرع دلیل خاص برسد به این لازمه یا جایزه. یه دفعه هم لزوم و جواز حقیست که او حق دارد رجوع کند یا حق ندارد که رجوع کند. و اینم تارتا این به حسب جعل شرعیست و تارتا به حسب جعل متعاقدینه. این جواز و لزوم و حقی به حسب جعل متعاقدینه. مثلا در مواردی که خیار حیوان است مثلا یا خیار حیب است مثلا خیار غبن است مثلا یا فرض کنید که خیار مجلس مثلا و هاکر جواز حقی است که طرف مقابل دون خیار لهو این که این حق را اسقاط کند یا شرط سقوطش کند لهو خود. و میزان این که لزوم حکمی باشد این است که کل ما لا یقبل الاقاله لا یقبل الخیار. هر اون چرا که به حسب فی نظر شرع قابل اقاله نیست او معقول نیست که در او خیار وارد بشه یعنی حق برگشت درش پیدا بشه. انما حق خیار و حق تراد در جایی است که قابلیت اقاله را داشته باشد، اونجاییست که برای امکان دارد که این حق تراد داشته باشد، اما بجعل من الشارع او بجعل من المتعاقدین که ما بینهما قرار میگذارد شرط میکنه خیار را، خیار فسخ را شرط میکنه، یعنی حق میدهد به او که حق فسخ را به او میدهد، جعل میکنه حق فسخ را. اون وقت میفرموده متعاملین در وقتی که تبلیغ میکنن بی انشاء تبلیغ خودش، به انشاء که تبلیغ مالی را تبلیغ می کند، التزام خود را به اون تبلیغ که انشاء کرده است، التزام خود را ملک طرف قرار می دهد، یعنی طرف مقابل را مسلط بر التزام قرار می دهد که بس طرفین که این تبلیغ این می کند یا اون تملیک که عوض می کند کل من هما یملک و التزامه بما فعله یا ان بما انشأه یملک و التزامه بما انشأه لصاحبه. اون وقت اگر چنانچه شرط خیاری نکردن بس کل من هما التزام خود را مورد سلطنت طرف قرار داده است، مملوک طرف قرار داده است، اقاله معناش اینه که بنا میگذارن به این که کل از این رفع کنه، رفعیت کنه کل من هما از سلطنتی که بر التزام دیگری دارد. و اگر چنانچه جعل خیار از برای دو طرف کردن، از هر دو طرف کردن، این معناش اینه که التزام خود را هیچ کدام التزام خود را تملیک به طرف نکردن. و اگر چنانچه یک خیار برای یک طرف شد، پس من له الخیار مالک التزام من علیه الخیار است، و اما من علیه الخیار اون التزامش مملوک طرف است و حقی ندارد. پس معنای اقاله این است که رفعیت کنن هر دو طرف از التزامی که از طرف مقابل گرفته اند. خیار هر برای هر دو طرف این است که هیچ کدام التزامی به طرف مقابل نداده اند. خیار یک طرفی این است که احدهما التزام مسلط بر التزام طرف صاحبش است، مقابل است، و دیگری نه این التزام را نداده است. وقت می فرمودم و در مورد التزامات حقیه که لزوم حقی است که این میخواد اگر از ناحیه شرع دلیل نرسید بر این لزوم حقی، دلیلی از ناحیه شرع نبود، این لابده به این که لزوم حقی از ناحیه جعل متعاقدین باشد. پس متعاملین اگر انشاء لفظی کردن، خود انشاء لفظی به دلالت التزامیه، دلالت التزامیه و عقلائیه دارد، به این که التزام خود را به اون منشأش بربطر این التزام خود را تفویض به طرف کرده است و طرف را مسلط بر التزام قرار داده است. و اما اگر تملیک به تعاطی شد، چنین دلالت التزامیهی در بین نیست. پس در عقود لفظیه اگر جعل خیاری شد فهو، اگر جعل خیاری نشد لا محاله لزوم حقی خواهد بود، که این که کل من هما التزام خود را بما انشأه مسلط علیه طرف مقابل قرار داده است. و اما در معاتات، چون معاتات دلیل رفضی عمل خارجی فعل است و فعلا دلالت التزامیه ندارد، پس اون التزام بما انشأه دلیلی نداری به اینکه او تملیک کل منهما بر این التزام خود را تملیک کرده باشه، زائد بر تملیک عین و عبس التزام خود را مسلط علیه طرف مقابل قرار داده باشد، دلیلی نداری. فاذن میبینیم دلیل شرعی نداری به این که معاطات لازمه، و همچنین دلیل به دلالت التزامیهی در معاطات در تملیک به معاطات هم دلالت التزامی نداریم، در این که کل من هما یلتزمه به ما انشه. فاذن یبقا علی ما هو علیه، بقایش علی ما هو علیه این است که چون اینم یقبل المعاتات یقبل الاقاله فیقبل التراد، دلیلی نداری بر اینکه لزومی داشته باشد این فرمایش شده. پس علی القاعده معاتات دال بر لزوم نخواهد. پس علی القاعده معاتات لزوم نخواهد داشت، چون دلیلی بر لزوم نداری، نه دلیل شرعی داری و نه دلیل متعاقدینی داری که از ناحیه متعاقدین باشد. عرض ما در مقابل این فرمایش ایشون این است. درست با الله قبلنا اون مقدمات را قبول داشته میشون، لیکن ملکیتی که به تقاطی ثابت شده است به مختزای دلیل البیعان بالخیار ایدفتر مالم یفترقا و ایدفترقا و جبل بیع یا لا خیار بینامه تر هست که او دلیل برای این است که بعد از افتراق در معاتات چیز خیار نیست، جواز تران نیست چون دلیل. یا مثلا فرض کنید که اگه هیچ کدوم از این نباشد، اون استصحابی که از ادله لزوم است او محکمه. پس معاتات به ماهیهیه بر تقدیری که این مقدماتی را که فرمودن قبول بکنیم، یه وقتی انشاءالله اگر عمر ما وفا کرده در خیار وارد و خیارت رو بحث کرده بیشتر شرح میده فرمایششون را، چون بعد شباهات هم داشته باشیم میگم بالجمله. حالا عجالتا ما بر تقدیری که مقدمات فرمایششون را قبول کنیم، لیکن میگیم دلیلی بر جوازم که نداریم، فرض اینه دلیلی نداریم که معاتات جایزه. خب همین قضیه فرمایید معاتات اقتضای لزوم را ندارد، فی نفسه اقتضای لزوم حقی را ندارد و لزوم حکمی هم ندارد، لیکن دلیلی بر جوازم که نداریم. اذن ما به اقتضای اصل که استصحاب که از اصالت لزوم یا به مقتضای اون عدلی لزومی که بیان کردیم که مثلا این لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل لله تکون تجارت انتراز یا البیعان بالخیار ملامت رقای لبترقا و جمعی غیلی ذالک بون عدلی ما اثبات میکنیم به اینکه مقاطبت تفید الملک. پس دلیلی لازم دارد به این که تراد و رجوع در معاتات مؤثر است، محتاج به دلیل است. والله العالم.